بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. روز یک شنبه تاریخ 4/2/1390 هجری شمسی مباحثمون، علیکم السلام، مباحثمون طب المعصومین آخر صفحه 28 میخواییم شروع کنیم. قال الاسبغ ابن نباتته سمعت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام یقول لابنه الحسن، لابنه الحسن. اسبغ ابن نباته میگه شنیدم که امام علی علیه السلام به فرزند گرامیش امام حسن میفرمود. این به اصطلاح خودمون میگیم به در میگه دیوار بشنوه، به اصطلاح روایات میگیم اسمع یا جاره، بشنوه همسایه، هر دوشون معصومه. حالا معصومی داره به معصوم دیگه میگه که ما امت مرحومه، ما امت مسلمان بشنویم و عمل کنیم. اونا که خودشون عمل میکنن، تصور شد مؤمنان. یا بنیه، حالا اونجا امام حسن هم فرزند جسمی امام علیه هم فرزند ولایت، ماها امت مرحومه، اگر دوست داریم فرزند ولایت باشیم پس باید گوش به فرمان ولایت باشیم. پس اگر میگه یا بنیه اسمع یا جاره، با شما فرزندان ولایت هم هست. یا بنیه الا اعلمک اربع کلمات تستغنی بها عن الطب. ای فرزندم میخوای 4 تا کلمه حرف حساب یادت بدم؟ دیگه از علم پزشکی و دکترا بی نیاز بشی، چون مریض نمیشی تا بخوای بری دکتر. فقال بلا یا امیر المؤمنین، بله که میخوام. عمو قال علیه السلام، امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود، حالا 4 تا رو حضرت میشماره، لا تجلس على الطعام الا وانت جائع، سر غذا نشین، سر سفره غذا و تناول غذا نشین برای غذا خوردن مگر اینکه حال تو این باشه که گرسنگیت واقعیه. اشتهای کاذب، گرسنگی کاذب، اینا نباشه، هوس و طمع و اینا نباشه. این یک. دوم، ولا تقم عنه الا وانت تشتهیه، از جا، از سر سفره، از سر غذا خوردن بر نخیز، ولا تقم عن الطعام، از غذا خوردن یا سر سفره بر نخیز و مگر اینکه حال تو این باشه، و حال اینکه تو بازم اشتهای به غذا خوردن داری، یعنی سیری طبیعی کافیه اما سیری اشباع شده ممنوع. درست شد آقا؟ ایشاد دوت. سوم، و جود المزغه، وقتی هم میخوای غذا بخوری برای غذا خوردنت وقت بگذار، غذا رو خوب بجو، عجله ای نخور، تونتون قورت نده، نجویده یا کم جویده غذا رو قورت نده. جود المزق، غذا رو که تو دهنت گذاشتی خوب بجو، چون بخشی از هضم غذا در دهانه. ایشو سه تا. چهارم چیه؟ و اعرض نفسک علی الخلاء اذا نمت، هر وقت که میخوای بری تو بستر استراحت یا میخوای بری بخوابی، قبلش بدن خودتو تخلی کن، تهی کن از دستشوی کوچیک و بزرگ، یعنی برو خلا، یعنی برو دستشوی، یعنی برو دبلیو سی قرارگاه صدام، تخلیه ادرار و مدفوع کن. گرفتی مؤمنات چی شد؟ با سموم نخواب. پس یکی از مستحبات قبل از خواب چیه؟ تخلی. فرق نمی کنه، نه چرا؟ یکی از مستحبات قبل از خواب تخلیه، یکی دیگه از مستحباتش چیه؟ بعد از تخلی بری تجدید وضو وضو بگیری. مستحبه دیگه چیه؟ تو رخت خواب که رفتی تسبیحات حزرا بخون، هیچ وقت خواب وحشتناک نمیبینی. این تو روایته. چه سه تا مستحب. پس چهارم که اینجا حضرت فرمود چیه؟ و اعرض نفسک علی الخلاء اذا نمت فاذا استعملت هذه استغنیت عن الطب عن الطب. پس هنگامی که شما فرزندم، چه فرزند جسمی چه فرزند ولایی چه هر دو فرزند، فاذا استعملت هذه این چهار تا دستور و کلمه رو به صورت اجرا و کاربردی انجام دادی، استغنیت عن الطب، بی نیاز میشی از پزشکی و درمان، مریض نمیشی تا بخوای به پزشک مراجعه کنی درمان بشی. این هم مؤمنا یه بحث کلیدیه، مغزی، گوارشی، قلبی، غددی و سموم میکروبی در اسلام و غرب. که بحث سموم میکروبی در اسلام و غرب میتونین کتاب سموم میکروبی در اسلام و غرب تألیف دکتر صبور اردوبادی استاد سمشناسی دانشگاه آذر آبادگان تبریز مطالعه شد. 200 خورده صفحه است. حالا این روایت کتاب من و شما آدرس داده از خصال شیخ صدوق جلد 1 صفحه 229. کنارش یه حاشیه دیگه بزنیم، بحار طبع بیروتی جدید جلد 73 صفحه 187 حدیث 8. خب روایت بعدی مؤمنان، عن الامام علی علیه الصلاة والسلام لا ترفع یدک من الطعام الا وانت تشتهیه فاذا فعلت ذلك فانت تستمرئه تستمرئه ای یسهل علیک هضمه. این نوشته دکتر لبی بیضونه، این تو پرانتز، ربطی به روایت نداره. امام علی فرمودن دست از غذا خوردن بر ندار مگر آنجا که هنوز اشتها به غذا خوردن داری، یعنی شبعان و شبع نخور، امتلاء معده نشه، لبریز و سرریز معده نشه، هنوز میل و اشتها به غذا داری، هنوز جا هم برای غذا خوردن داری، هنوز یک سوم نفس مونده، حالا دست از غذا بکش. فاذا فعلت ذلك، اگر این کار رو انجام بدی بخشیشه برای نفس کشیدن بگذاری و به این میل و شهوت و هوای بیجا، خواسته بیجا و اشتهای بیجا پاسخ ندی و دست از غذا بکشی و حال این که اشتها داری به غذا خوردن، فانت تستمرئه، شمای خورنده چنین غذایی آسان کردی بر خودت هضم غذایی را که خورده ای. تستمرئ الطعام التناول المتناول، بر خودت آسان کردی هضم این غذایی که خوردی تناول کردی. درست شد آقا؟ تو پرانتز خودش معنا کرده فانت تستمرئه، یعنی یسهل علیک هضمه، آسان میشه بر شما هضم این غذای خورده شده. اینم مؤمنا تو کتاب من و شما یک سند آورده از بحار طبع اسلامیه جلد 77 صفحه 268 حدیثش ننمشت بنویس حدیث 38. سه تا دیگه سند بنویسیم مؤمنا، بحار طبع بیروتی جدید جلد 74 صفحه 414 حدیث 38 بحار جلد 63 صفحه 425 حدیث 41 تحف العقول حسن ابن شعبت الحرانی از علمای قرن هفتم هجری قمری صفحه 171 اینم مؤمنات تموم شد. روایت سوم عن الامام علی علیه الصلاة والسلام یور الناس انفسهم فی ثلاثت اشیاء میگه مردم زمانه چه قبل از ما چه در زمان ما چه در آیندگان مردم زمانه و مردم روزگار یعنی مردم عادی به خودشون آسیب میزنن به خاطر سه تا کار ناشایست یا ظلم الناس انفسهم فی ثلاثت اشیاء ضرر میرسانن مردم به جانهای خودشون در رابطه با سه ناهنجاری سه رفتار منفی سه عمل کرده بد سه فعل قبیح یک الافراط فی الاکل اتکالا علی الصحته یا تو میاد مؤمنا یه بحثی پارسال کردم همیشه دشمن از اصل غفلت استفاده میکنه و فقط این نگاهتون به اصل غفلت نگاهتون به دشمن خارجی نباشه گاهی دشمن درونی نفس اماره و حدیث نفسه علیکم السلام علیکم السلام گاهی نه جهلمه گاهی نه مثلا عبدالبطنم عبدالفرجم عبدالخیالم حالا هر مدل که هست هر دشمنی با هر اسم و اسمی از اصل غفلت استفاده میکنه و ضربه میزنه حالا اون بحث کلی بود حالا یکی از دشمنا چیه الان میخوایم بگیم تکیه میکنه بر سلامتی که داره بعد این آقا از فامیل و غیر فامیل میگه آقا پرخوری نکن آقا بدخوری نکن آقا پفتلخوری نکن یه حاجا هر وقت مثل تو پیر پاتال شدم نمیخورم جوونم نوجوونم رعنا سینه کفتایی را میرن شناش بالا این پلو خوری زیاد میکنه مثلا دو سه پرس میخوره اول سوء حازمه و تخمه و ترشاست بعد ثقل معده و اینا بعد اثرات دیگه دارم مثل دیابت و مثل سکته و مثل نارسایی قلبی و دیدی مؤمنا اشتباه چی بود غفلت کرد از سلامتی خیال که از سلامتی تا آخر عام باشه است با تکیه بر سلامتی فعلی شروع کرد پرخوری کردم افراط در اکل حالا مریضش میکنم این اولی مؤمن یا ضر الناس انفسهم فی ثلاثه اشیاء یک الافراط فی الاکل زیاده روی در خورد و خوراک اتکالا یعنی اعتمادا تکیتا در حالی که اعتماد میکنه و تکیه میکنه علی الصحت بر سلامتی و صحت فعلیش این شد یک شماره دوش مؤمنا باز همه همجور فیگور میگیرن اما توی نوجوان و جوان چنین فیگوری بیشتره چجوری آجا؟ فرض کن رفتیم باشگاه در این یه عمری تو باشگاه بوده همجور حالا وزنه 300 کیلو میره بالا من بسم الله الرحمن تازه اومدم یه دنبل 5 کیلویی هم زیادم هست علیکم السلام حالا یه مرتبه اینو اینو میبینه یکی بار فیکس میره مثلا 100 تا میره مثلا یکی شنای کاراته میره 200 تا میره مثلا یکی دیگه رو خرک خوابیده دنبل میزنه مثلا وزنه برمیده 300 کیلو 500 و میگم من چیم کمتر از این جانباز میگم بابا جو تو تازه کاری علیکی فیگور میگه یا مثلا کسی بنایی داره و عزیز من این کارگر نمونه یا معمار یا مهندس معماری عمری کیسه سیمان و گچ بالا پایین کرده تو بسم الله الرحمن الرحیم خواهی یه آلونه کسی خواهد بسازی دانشجو یا طلبه هستی یه مرتبه از 0 کیلومتر این 50 کیلوی کیسه سیمان یا گچی برمیداره برداشتن همونو مچ پا و مچ زانو، مفصل زانو، مفصل لگن و قوس کمر درد میگیره، حالا تا چند روز میفته زمین. بحث نشری دیسک، در رفتگی دیسک، پارگی دیسک، جابجایی مهره، سایدگی مهره، سایدگی مفصل، نازکی قزروف، کشش تاندون، تخت شدن تخت فنریای کف پا. حرفم خیلی دقت کردین؟ این چی شد عمو؟ اینجا آقا با قوتی که داشت غفلت کرد از این که توان بیشتر نداره، فیگور توان بیشتر گرفت. به خودش آسیب میزنه یا نه؟ بله آسیب. اینم شماره دو. و تکلف و حمل مالا یطاق و اتکالا علی القوته، زورگویی و اضافه بار حمل نمودن بار سنگینی که لا یطاق، طاقت نداره، توان نداره، زور نداره، نیرو نداره که غلبه بر مقاومت کنه، اما اتکالا علی القوه، تکیه و اعتماد میکنه به همون مقدار نیرو و توان و قدرتی که داره، فیگور قدرت بیشتر میگیره، به اصطلاح عامیانه زوارش در میره. به اصطلاح عامیانه حاجقا یعنی چی؟ مکانیکی و مکانیکی میگه. مثلا فرض کنین یک کسی جنوه داره، یعنی جیان داره، بعد بیاد حاجقا یک تن یعنی 1000 کیلو بار بزنه، زوار جیان داره، چهار چقش از چهار طرف پرید، دیفرانسیال چسبید بزنی. یکی ماشین پیکان داره، بعد بیا 3 تن بار بزنه مثل نیسان، تمام فناش میخوابه، روغن پس میده، کاسه نوداش به هم میریزه، اینا جلو بندیش خراب میشه، لنگ در هوا میشه پیکان، سیدی گیریم توی فرموش کنترل کن. و این 3 تن بار مال نیسان. همجور بیا مثلا خاور بیاد بار بنز 10 تن بزن، باز مال بنز 10 تن بیاد بار تریلی بزنه. حرفم تصور میکنی مؤمنان مثال عامیانه زنن، حالا بدنم هم همینه. عزیز من تو که انگوش کوچیکه رضا زاده نمیشی که 500 کیلو میره بالا، تو 20 کیلو هم برداری هنر کردی، حالا بخوای فیگور آقای رضا زاده بگی 500 کیلو زمان در به مثال عامیانه زنم، خوب تصور شو. اینا تو زندگی پیش میاد، الکی غرور آدم نگیره. خب وقتی نمیتونی دو نفری، خودت و حاج خانم دوتایی کمک کنین، کمدو جابجا کن، دوتایی کمک کنین. مؤمنا فرق میکنه با کسی که باربره، هر روز چند تا خونه رو چیز میکنن، بار جابجا میکنن. بابا این بدنش فرزم رو فرمه، نه که من سال در 12 ماه یا چند سال الان میخوام اساس کشی کنم. نه این چیزایی که سنگینه، مؤمنا دوتایی ستایی کمک هم دیگه کن. حرف من گوش ندینا، این فرمایش امیران مومنی گوش بده.
200 کیلو
بار نه اون بحث اخلاقیه، درسته، حرف درسته. نه این تیکهی که الان ما مباحثمونه، تو بحث جسمی، تو بحث جسمی هر کسی اندازه توان خودش از خودش بار بکشه، تحمیل بار اضافی به خودت نکن. این بحث جسمی کردم. تو بحث روانی شما ببینید تا چه مقدار مخت میکشه. یکی ببینید مخش میکشه روزی 6 تا درس بگیره، 6 تا مباحثه کنه، 6 تا هم حاشیه بزنه، تحقیق هم کنه، فردا بیاد درس بگیره. من نباید خودم مقایسه کنم با این. هر کی با خودش در نظر بگیره، من شاید میکشم 1 درس، 1 درس پس میکشم 2 درس، 2 درس پس. اصلا من کار به کسی ندارم. خدا هر کسی رو 1 جور آفریده، استعدادا با هم فرق میکنه، به مقداری که استعداد داری به همون مقدار از خودت کار بکشی، بار اضافی بر خودت تحمیل نکن، چون آدم بعد مریض میشه، بیدارخوابی های مکرر، استرس های مکرر، بعد حاج آقا به هم میریزی، 1 درس هم نمیتونی بگیری، 1 درس هم نمیتونی بدی. علیکم السلام عبدالله. اینم مؤمنا توضیح روانیش هم دادن، بفهمید. حالا این روایتی که خوندم شماره دوش تمام شد. شماره سه، مردم در سه چیز به خودشون ضرر میرسونن: پرخوری در حالی که تکیه به سلامتی فعلیش داره، تحمیل بار اضافی در حالی که تکیه بر مقدار نیروی و توانی که داره، سوم و تفریط فی العمل اتکالا علی القدر. اینم از بیماری های شایع آخر زمان. مثلا کار شایسته و بایسته ای که علم داره، توانش هم داره، میتونه انجام بده، باز کمکاری میکنه. کمکاری، تفریط. توانش داره، سلامتیش داره، علمش هم داره، استفاده از عقل جمعی هم هست، حالا کار خوبه مستمرش انجام نمیده به نحو احسن، یعنی محکم کاری نمیکنه، از سر و ته کار میدزده، کمکاری میکنه، رویه و منشش هم تنبلی و کسلیه. بعد میگم مثلا چرا این کار میکنی؟ میگه حاجقا ببین، آدم نباید محب دنیا باشه. تو قائل نیستی که آدم باید معتقد باشه به قضا و قدر الهی؟ میگم بابا جون، قضا و قدر الهی درسته که یکی از اعتقادات صحیح شیعه است، اما تنبلی و کسلی و یا از زیر کار سعی در بری با اینکه توان و علمش داری، یا کمکاری کنی یا سرهم بندی کنی و محکم کاری نداشته باشی، این بستگی به تنبلی و کسلی خودت داره. چه ربطی به قدر الهی داره؟ حرفامو گرفتی عمو جان؟ چی شد؟ این چه ربطی به قدر الهی داره؟ از این حیث هم به خودش ضرر میزنه. اصل قضا و قدر الهی سر جاش درسته، اما به شرطی که انسان کار صحیح رو که دانش صحیحش داره اندازه توان خودش انجام بده. لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى. اما از ریشه آقا من دست رو دست بزنم، بعد بگم ان شاء الله اولین دکتر کره زمین، ان شاء الله اول مشتهد رو زمین، ان شاء الله اولین میلیونر و میلیاردر رو زمین، میشه همین چیز میشه که سقف سوراخ شه، علم بریزه مثلا یه پول و دلار بزن. نمیشه اینا، منم تو خیالاته. پس از جا برخیز، نهضت کن، قیام کن، مسنا و فرادا، قومو لله مسنا و فرادا. مؤمنین چیکار میکنن؟ چه یک نفر چه چند نفر، قیامشون برای خداست. یکیش قیام علمیه، یکیش قیام بر شناخت احادیث. حالا هر شاخه علم که هست، یکیش هم پزشکی از طریق اهل بیت بخواد بگی، بیدار خوابی داره، زحمت داره اینا. یک کلمه میخوام بگم، میخوام تشویق بشین. مثلا خدا توفیقم داده دیشب ساعت 3 اتوماتیک بلنش تجدید وضو اینا رفتم، اینجا نشستم از 3:30 تا 6:45 که میخوام این دو صفحه رو بهتون بگم. گرفتیم مامنا چی میگم؟ بینش فقط یه نماز صبح خونه. خواستم بگم باید جون بکنی مامنا که بعد کلمات معصومین رو درست بیان کنی. یه کلمه بودم برای که تشویق بشن، خودتون رو مریض نکنین. هر وقت حال داشتین تحقیق نمیتونی بذاری کنار، بگی من صرف و نحو و معانی بیان میدونم، پس تحقیق و پژوهش ولش، همین روایت ها رو بخون و ترجمه کن مثل گلوله بارو، این به درد درس خوندن و مباحثه نمیشه. باید هر روز تحقیق و پژوهش کنی، هر کلمه‌ای که این گفته غلط گفته یا درست، چاپخونه اشتباه کرده یا نه، حالا اینا رو خدمتتون میارم. بعد مراد معصوم چی بوده، تا کجا در صدد بیان بوده، و از اون به بعد ساکت بوده معصوم، اونم میشه فقه الحدیث. درست شد مؤمنان؟ شماره 3 چی شد؟ مؤمنان و تفریط فی العمل اتکالا علی القدر. حالا این روایت حکمت 70 هست. حدید که اینجا نوشته پایین کتابتون، کنارش بنویس عمو جان شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 20 صفحه 263. حالا روایت بعدی، و عنه علیه الصلاة و السلام، من اراد البقاء ولا بقاء. همین جمله، هر کسی که اراده کرده همیشه زنده باشه و در صحت و سلامتی کامل باشه. و حال این که یادت باشه تو دنیا مسافر واقعی، همیشه زنده نیستی. پس همون مدت که عمر داری عمر مفید با صحت و سلامتی باشه. همین جمله مؤمنا در سیدی نور دو 31 مرتبه اومده. تمام اون روایت ها رو نگاه کنیم و جاش با این کتاب فرق کنیم و موضوعات دیگه هم هست. خب حالا این تیکه مباحث خود. پس هر کسی که دوست داره سلامتیش مستمر باشه تا وقتی که زنده هست، یک فلیباکر القضاء، دلزال داره ها، نقطه داره، فلیباکر القضاء. پس غذای تازه دست نخورده بخوره. غذای تازه دست نخورده، یه غذا بکره، به اصطلاح چیزی بگم باکرس، گرفتین همون چی میشه؟ فلیوبا کر الغذا. حالا پرانتز باز کنیم، در بعضی نسخه ها مانند طب الائمه صفحه 60 فلیباکر القضاء بدون نقطه، قضاء فلیباکر القضاء دارد. یه نقطه که نداره معنا عوض میشه. اولی که قضاء بود میشه قضای تازه دست نخورده، حالا که نقطه نداره میشه غذای تازه در صبح زود، به اصطلاح ایرانی ها صبحانه زود و دست نخورده. صبحانه در زمان پگاه و دست نخورده تازه. خب معلوم شد مؤمنان این معناش میشه، دیدی یه نقطه معنا عوض شد. بعد همون آیات و روایات داریم بالقدوم و بالآصال، تو بهشت هم بری دو وعده جیره غذایی داری اجباری، اون بقیه چیزا فی مشتد انفسه هم اونا ریز مغذی هست که بهشتی ها میخورن. اما صبح زود هنگام و اول شب چی همون جان؟ بحث دو وعده غذای بهشتی. لذا بدون نطقه، بدون نقطش تطبیق میکنه با آیات، به اصطلاح من بچه یقینی تر. وَلْيُؤَخِّرِ الْعِشَاءَ. شماره دو، شام خوردنت رو تأخیر بنداز. این چرا اینجوری میگه؟ با اینکه اون هم به روایات داریم میگه شامتو دیر نخور. حالا یه علامت بزن گوشه صفحه نیست، شام را وليؤخر العشاء، یعنی شام را دیر وقت نخورد، شام را دیر وقت نخورد، بلکه شام را بعد از خواندن نماز عشاء الاخره و تعقیباتش بخورد. بعد از نماز عشاء الاخره و تعقیباتش که خون، حالا بعد شام بخوره. دیدی با ماه رمضان فرق میکنه که اول افطار کنی اگر حال نداری، یا اول نماز مغرب عشاء بخونی مستحبه بعد افطار کنی. خب معلوم شد همه روایت رو با هم جمع کردم. پس اینجا کسی سوء برداشت نکنه بگه ولی اخر العشاء بدون روایات دیگه، بگه پس شامم رو دیر بخورم. نه، این هم منافات با عقل داره، هم علم داره، هم دین. جمع ادله چی شد اونجا؟ بعد العشاء الاخره که تعقیباتش هم خوندی، حالا وقت شام خوردنه. شام دیر نخوردی، اول شب که اول مغربه هم نخوردی، یکم با فاصله خوردی. این از قصد گفتم، چون یه غلط مشهور در داخل و خارج کشور است و اون اینه، بعضی شام دیر میخونن 11 12 1 نصف شب. اینه که میگم واقعیت دارم، هر چی قرتی ترن شامشون دیرتر. هر کی شک داره هر شبی دلش میخواد یه دوری دور شهر بزنه، بعد حرفم تصور میکنه تو بحث ساندویچ فروشا و فست فود ها و رستوران ها و رستوران های دور شهر خود متوجه میشی. لازم است من بگم بعضی هم باز فیگور غرب و شرق میگنن از کشورهای غربی اومدن. من با گوشم شیدم حتی بعضی دکترها یعنی حاج قابل ببین این غربی ها صابونه خوب میخورن، شامشون هم یا عصرونه حاج قابل یا اول مغرب. خب غلط کردم، پس اینم غلطه. اون صبح زود هم مؤمن اول آفتابه، بعد اینکه نماز صبح خوندی تعقیبات خوندی آفتاب زد. صبح زود که ما میگیم یعنی اول آفتاب، آفتاب هم زده با همه اون محسناتی که گذشت، حالا وقت صابونه خوردن شرعیه. اما صبح زود به اصطلاح غربی یا ساعت 7 صبح به درک به ما چه و ربطی به ما نداره، اون شده خوراک شبیه خوراک غربی. ما بناس لا شرقی لا غربیه باشیم، حتی تو شکم، نه اینکه هم شرقی هم غربی، اسلام هم یختو. حالا چه دکترش بگه چه سنت غلط ایرانی باشه که الکی خوشه، الکی علافه، الکی قهقهه میزنه، الکی دلنگونه، نه صبونش بجاست نه شام خوردنش مثل آدم. بعد میگه حاج آقا چرا ما مریض میشیم؟ ما اصلا چیکار کنیم دیگه؟ همون به خودکشی کن. آدم گاهی یواش یواش خودش میکشه، میگیم خودکشی تدریجی، و یواش یواش دیگرانو میکشه، میگیم دگرکشی تدریجی. به خاطر چی مؤمنا؟ به خاطر اصل غفلت. هوا و هوس که اعدا عدوک بین جنبک سبب میشه از اصل غفلت استفاده میکنه و ضرب فنی هم خودش میکنه هم دیگران. خب معلوم شد مؤمنا یک کم توضیح دادم به کسی بر نخورم، به اینا خیلی فکر کنید، هر کلمش باید توضیح زیاد برم، من میخوام روایات بخونم. پس این تو کتاب دوش ولی یؤخر العشاء توضیح دادم، پرانتز واس و فی روایت و یجید الحذاء. خودشو جمع جور کنه، کمرشو محکم ببنده، یا نه اونی که مربوط به مصرف سعیشه درست تناول کنه و درست بجوه و درست خورد خمیرش کنه. حالا اینجا چند معنا داره، اینا حالا بمونه حاشیه بزنین عمو کنارش. این وفی روایتن کجای عالمه؟ بنویسیم بحار، همون کنارش بنویسیم بحار، همین پرانتز ها بحار جلد 63 صفحه 341 حدیث 1 دنبالش اضافه کن. در بعضی روایات ول یجوده، ول یجوده الحذاء. تو کتاب داشتی یجیده، تو بعضی روایات داره ول یجوده الحذاء. این از کجا میگی؟ مکارم الاخلاق صفحه 212. پس تا حالا شد 3 تا نسخه بدل، هر کدوم معناش با دیگری فرق میکنه. لذا ما اینجایی که تعدد نسخه فتوا نمیدیم، سکوت میکنه. بستگی داره به فقه الحدیث هر فردی و مبنای فقهیش که کدوم یک رو انتخاب کن. مطلب بعدی، هر کسی عمر طولانی با سلامتی میخواد، گفتیم صبحانه صبح زود بخوره، غذای تر و تازه بخوره، غذای مونده نخوره، شام اول شب بخوره، اما اول شب شرعی یعنی بعد از نماز عشاء و تعقیباتش. سوم ولی یقل قشیان النساء. مثلا اگر این یک زن و شوهری باشه، این شوهره هی هر شب عملیات آکروباسی نکنه، چه خبر عمو؟ مثل جوجه ای که تازه سر از تخم در آورده تون تون نوک میزنه. اینجا هم برای زنش ضرر داره هم برای خودش. هر دو سیستم دفاعی بدنشون ضعیف میشه، شوهر بدتر ضعیف میشه، ضریب بیماری عفونی در دوتا بالا میره، طول عمر شوهرم یقینا کوتاه میشه. حالا طول عمر طولانی با عافیت و سلامتی مستمر، حالا میگیم به دین عمل کن، از 3 روز کمتر سلام علیک خصوصی نکن، مجامعت نکن، قشیان النساء نکن. بعضی روایات داره مجامعت النساء، بعضی روایات داره قشیان النساء، یکم اینا با هم فرق بکنه. خب از 3 روز کمتر مکروه، هر 3 روز یک بار جایزون، اما جایز به معنی الاعم از نظر علم و اصول. مثلا کسی که سال عقده یا سال اول ازدواجش، یکی 2 سال اول ازدواج، حالا این عیب نداره هر 3 روز یک بارم سلام علیک خصوصی با زنش، عیب نداره، بدنشو میکشه. اما بعدا که سن رفت بالا شد، میان سالگی، اینجا حتما مؤمنا هفته یک بار مستحبه، الا مستثنی کسی آتشی باشه، بخواد تیپ 18 ساله عمل کن، خب برو آتشی عمل کن، اما عمرش کوتاه میشه. مثل فرض کن یک پیرمردی که فیگور 18 ساله بگیره و بگه این باغچه مدرسه رو از این سر تا اون سر به 1 ساعت بیل میزن، خب بیل بزن، ولی او برای باغچه میفته زمین چون نفس نمیگیره. حالا اونجا هم همجوره، بیشتر نمیتونم توضیح بدم. ولی یقل قشیان النساء، هر 4 ماه قمری هم که یک بار واجبه، حق زنه، باید حقش ادا کنی، اگر نه ناموست معطله میشه، میتونه پیش قاضی شاره شکایت ازت کنه. پس نه اینقدر تفریط، نه اینقدر شورش در بیاره، هر شب چند بار عملیات آکروباسی کنه، این هم بده مؤمنا. پس یک سومی چی؟ همونجون عمر طولانی با سلامتی میخواییم. ولی یقل قشیان النساء، مخصوصا اگر این طفلک جوان باشه و بخواد پیروپاتال بگیره، اون دیگه محشره. این تو روایات شیعه داره زود تو رو به پیری زودرس میرسونه، پیری فیزیولوژی، و هرم میاره، هرم با هر 2 چشم، یعنی پیری زودرس میاره قبل ان تهرم، قبل از این که به سن پیری شناسنمهی برسی تو رو پیر و فرتوت میکنه. جوانی که با پیرزن جمع شه، با پیرزن ازدواج کن، گفتن عقد دائم یا موقت کن، اما نگفتن که پیرزن بگیر، اما پیرزن چند ساعت طول میکشه تا اونو بیاری تو مدار، تو آش و لاش شدی، از مدار خارج شدی. بیشتر نمیتونم توضیح بدم، بیشتر توضیح نمیتونم. علیکم السلام، دیگه خواستم این کلمه خوب روشن بشه. ولی یقل قشیان النساء، شماره 4، ولی یخفف رداء، تخفیف بده، کم کنه رداء خودش رو، اینجا کنایه است. قیله و ما خفت الرداء، قال الدینه، بابا قرضات کم کن، چون قرضای کمر شکن اختلال در خواب میاره، اختلال روانی میاره، پرخاشگری میاره، زود آدم از کوره در میره، دست به زن پیدا میکنه، حتی یکی از عوامل بد اخلاقیه که تو روایات میگه. خب همینا رو هم دیگه بریز، خب عمر آدم کوتاه میشه، میگه قرضات کم کن. این یه چیزی که هم میفهمونه، میگه بیجا قرض نکن. یه بار خدای نکرده من بچه مریض دارم، بچه مرسی دارم، عروس داماد دارم، زنم مریض شده، خونه ندارم، خونه اجاره رهنه‌ایه، حالا هر کی هر گرفتاری داره، حالا طبق نیازت میری قرض میکنی، اشکال نداره، اینجا اشکال نداره. اما یه بار الکی خوش چشمم تلسکوپ کردم، مثلا این آقا تو خونش فرض کن دکور داره، خب دکور داره به تو چه هم، حالا پولی چی نداره، عمدن شاکریم، نوکریم، مخلصیم، جون مادر، جون جد آباده، 1 میلیون قرض بده، حالا هیچ نیاز نداره، اینجا خونه این دکور داره، 1 میلیون از این قرض میگیره، فردا خونش دکور، باز در خونه این آقا، اینه مثلا تلویزیون سینمایی داره 1 متر 2 متر اینجا، خانه پرس کن تلویزیون سیاسفید داره یا بلر داره رنگی، باز میره جنی آقا زار میزنه، جون مادر 8 مون گرانه، کپ که به تعدیق خورد، میگن مؤمن آخر زمان قوت لا یمود دار، اینقدر جلوی این طفلک آبگوله میگیره، این دلش نرم میشه، میگه بیا این 2 میلیون قرض بگیر. حالا الکی ها 2 میلیون میره تلویزیون سینمایی میگیره. حالا خونش چیه؟ خونش اجاره‌ای. شوخی نمیگم، اینا که میگم واقعیت دارم، دیگه تونتون میام. باز یه خنگو دیگه است. حالا اینی که میگم خندت میگیره، خنگ جوکه ولی واقعیت داره. خدا آبرو داده، من اسم نمیبرم. من هم چی خنگو هست. خونش هم طرفای زده. اجاره نشین خونه نداره. تا حالا اوسه بچه‌هاش حاجاتین چند سال 16 الی 17 میلیون. آنها شک از منه. فامیلش میگفت. فامیلش رفت آمد داره. حتی یکی از فامیلاش تو خونش منبر میره. 16 الی 17 میلیون اوسه بچه‌اش اسباب بازی خریده. تعطیل. حالا ببین امام عمرش کوتاه میشه یا نه؟ بله که کوتاه میشه. از نظر تخصصی روانشناسی بالینی و علوم رفتاری و از نظر تخصصی علوم اقتصادی تو بحث ازدیاد سرمایه و ارزش افزوده و سوداوری سال جهاد اقتصادیه. از این سرشته تخصصی مؤمنا میگه سن انسان که میشه 40 سال 50 سال، الان این شخص درآمد زایی داره. خیلی مهم وجودش برای خانه و خانواده و فامیل. حالا اگر بدخوری کرد، پرخوری کرد، پفتلخوری کرد، قرضای الکی تجمل پرستی و زیاده گرایی به نوع مصرف بیرویه یا اسراف و تبذیر یا چشکرانی یا حسادت یا هر بدبختی دیگه الکی قرضاش زیاد کرد، هی بدخوری و پرخوری هم داشت، خب تو که درآمدزایی برای خانواده شدی، الان که نفله شدی مردی، تکلیف این زن بچه تو این دنیای وانفسای گرانی و تورم و هرزگی و کمبود شغل و کار چه بلایی به سر این خانم و خانواده میاد. حرفام خیلی دقت کنم. آخرین پیشرفت‌های علمی تو این سرشته علمی آقا میگه شخص تو سن 40-50 سالگی یک عامل مهم درآمدزاییه، یعنی توان اقتصادی خانه و خانواده رو بالا میبره. حالا این هنره که آدم خودش رو نفله کنه، بعد ناموسش پیش هر غریبه‌ای بره بشه سرپرست خانوار. ما به اندازه کافی دختر داریم، به اندازه کافی پسر هم داریم. کی دیگه بیاد این زنه بگیره با چند تا بچه که نیمچه پیر و پاتالم شده؟ حالا این زن بشه بچه‌هاش یتیم، بشه زن سرپرست خانوار. مرداش الان مشکل دارن تو درآمدزایی. چه بلایی به سر اعصاب و روان و جسم این زن میاد. حرفامو خیلی دقت کن. ببینید این فرمایش معصوم چقدر مهمه. هم به نفع خودت خدمت کردی، هم به نفع زن بچت، هم حال هم آینده. الکی قرض نکن که خودتو توی حچل بندازی و شبا قصه بخوری و روزا وقتی طلبکار رو ببینی خجالت بکشی. اینه من نمیگم، اما روایات میگه. میگه چرا الکی قرض کنی که شبا قصه بخوری و خوابت نبره، روزا هم که طلبکار رو ببینی ای خجالت بکشی. چش با قصه نبا حاج آقا، سر فرصت چه که تو پاس میکن. صبر کن، اگر اونی هم که نیاز داری میشه صبر کرد صبر کن، پس انداز خورد خورد کن، اون مورد نیازتو بخر با پول نقد. چرا حتی نسیهی بخری و عجله کنی که پول اضافه تو حلقوم رو بریزی؟ شما مثلا ماشین نیاز خودتو زن بچه چند؟ 5 میلیون. صبر کن، عجول نباش، یواش یواش پس انداز کن. حالا 5 میلیون نقد برو بخر. چرا عجله کنی قسطی بخری که بعد 7 میلیون بدی؟ یعنی 2 میلیون تومان از حلقوم زن بچت بکشی بیرون بریزی تو حلقوم این غریبه. این عقله؟ وجدانن عقل نیست. حرفامو خیلی دقت کنید. الان میخواین برخلاف این موج سنگینی که تو اجتماع هست و غرب و شرق تو بحث سرمایه داری حساب فهمید، برخلاف این موج سنگین میخوای حرکت کنی. با توکل بر خدا، توسل به همه اطار، عمل به این روایات میتونی عمل. اگر کسی بخوای از سال 60 تا حالا تجربه کرده، همین جوجه از زهرا که جلو نشسته، من تجربه کردم. هیچ وقت هم عقب نمیمون، فقط یکم صبر کن، عجله نکن. همه چی هم دارم، پس ها فهمونه مومنم. اگر نه ازدواج کردم یه پیرهن، یه شلوار قهوه‌ای که همیشه اتو کشیده پلاستیکی، من با این رفتم خواستگاری، کارت شهریه نداشتم، کارت تحصیلی هم نداشتم، مشهد هم هیچکی من نمیشتم. میخوام بگم صبر کن، طبق وظیفه عمل کن، خدا روزیت میده. اما اگر عجله کنی دست نمیتونی بخونی، اگر تجمل گرایی کنی دست نمیتونی بخونی، تحقیق نمیتونی کنی، پژوهش نمیتونی کنی. عجله نکن مؤمنا، دنیا مثل سایه است، تو یکم محلش نده دنبالت میدوه. اما اگر هر چی رو به سایه بدوی، سایه از دورتر میشه. امتحان کن تو حیات، پشت به نور حرکت کنی، سایه دنبالت میدوه. دنیا مثل وله، مثل سایه است، وقتی محلش ندی، محب دنیا نباشی، دنیا به طرف تو رو میاره، از فامیل و غیر فامیل همه کارت راستریس میشه. اما اگر به طرف سایه بری، دائما سایه از تو دوره و تو خیالات میخواد سایه تو تهی کنی، نمیتونی. اما همیشه اشت درو نه. حالا یکی از افتخارات طلبه های صالح حوزه علمیه چیه؟ با این شهریه کمی که دارن که میبینی فامیل و غریبه از اینا قرض میکنن، شوخی نمیکنن. من دونه دونه میتونم اسم ببرم، از نجف، از مشهد، از قم، از تهران، اینجا که بودن. حاج آقا این که خودش هر جور گیرون چجور پس انداز کنه؟ چون طلبه های صالح ما هم قانعن، هم مصرف به جا دارن، محب دنیا نیستن، دنیا به اونا رو میاره، پس انداز لازم هم دارن. اما اینه تو فامیلش حاج آقا یکی مینه کاسبه، یکی مینه میلیونر، یکی مینه چند ماشینه، باز میره از این طلبه قرض میکنه. حس نمی برم خدا آبرو داده. خواستم چون که به دین عمل میکنیم. حالا مؤمنا کل این روایتی که خوندم، قال الدین یعنی بدهکاری خود رو کم کن، الکی قرض نکن. حالا کل این روایتی که خوندم مؤمنا، شماره 4 زده، کتاب شما آدرس داده، از بحار طبع اسلامیه، جلد 59 صفحه 267، حدیث 43. حدیثش ننوشته، بنویس حدیث 43 از کتاب دعوات قطب الدین راوندی که قبر مطهرش صحن حضرت معصومه است، که به طرف خیابون ارم میری تو صحن حضرت معصومه، قبر برجسته ده. دعوات قطب الدین راوندی از علمای شیعه، اینا رو بنویسین، صفحه 75 حدیث 176. روایت بعدی عن الباقر علیه الصلاة و السلام، این روایت میخونم مؤمنا، چند جاش اشتباه داره. من اراد ان لا یضره الطعام، کتاب اشتباه چاپ کرده، خواب بوده بنده خدا، الف لام نداره، طعامون بالاش بنویسین، طعامون بدون الف لام. من اراد ان لا یضره طعامون، طعامون بهتره چون نکره است، عموم علی الاطلاق، عموم علی البدل، اسم جنس افرادیه، مشترک معنویه، کلیه مشکک، به اصطلاح شاخه‌های مختلف علوم، بذار هر کسی هر خوراکی که میخوره. درست آقا؟ من اراد ان لا یضره طعام فلا یأکل، باز اینجا فاش جا انداخته، فلا یأکل. حالا هم طعامون هم فلا بنویسین، بنا بر هر دو نسخه که بعدن پایین صفحه حاشیه‌اش میگن، بنا بر هر دو نسخه، پس اینجا چاپخونه اشتباه کرد. فلا یأکل طعاما حتی یجوع و تنقا معدته، فاذا اکل فلیسم الله، ول یجدل مزغه، ول یجدل مزغه. این یجدل مزغه این بنا بر نسخه وسائله، زیرش یه خط بکش، ول یجید، ول یجید، این بنا بر نسخه طب الائمه است. حالا اینجا باز مبنات ببین تو علم رجال چیه. مثلا یکی از مبناهای موثق چیه؟ تقدم زمانی. ضریب وساقت روایت این داره بالا. حالا طب الائمه تقدم زمانی داره بر صاحب وسائلش چیه؟ تصاحب فهمودین ها؟ لذا ولی و جید، معلوم شد مؤمنا؟ ولی و جید بنابر نسخه طب الائمه المزقه، ولی یکف عن الطعام و هو یشتهیه و یحتاج الیه. امام باقر علیه السلام شکافنده علوم فرمودن هر کسی که اراده کرد خوراکی که میخوره بهش ضرر نرسونه، مریضش نکنه، بلکه سد جوع باشه و جون بگیره و کار صحیح ازش سر بزنه. پس چی کار باید مواظب باشه؟ یک، لا یأکل طعام، غذا نخوره مگر زمانی که گرسنه واقعیه، گرسنگیش کاذب نباشه، اشتهاش کاذب نباشه و معده‌ش هم پاک شده باشه. خب حداقل هضم غذا که غذا از معده رد شه چند ساعت؟ 2 ساعت. غذا که خوردی 2 ساعت بگذره، این هضم اول به اصطلاح دستگاه گوارش، هضم اول تموم شد، یعنی غذا از معده رد شد، از دریچه پیلور وارد روده کوچک، ابتداعا 12 و سپس بقیه روده کوچک شد. بعد اینا دیگه زمان بره، تصادف فهمیدی مؤمنان؟ خب و تنقا معدته، خیلی این قشنگ گفته، حداقل هضم اول بره، یعنی 2 ساعت از غذا فاصله شه. فاذا اکل فلیسم الله، اول غذا خوردن بسم الله بگه، یا بعضی روایات داریم اول هر لقمه ای بسم الله بگو، قربون این علمای صالح با عمل برم، مثل آیت الله شهید سید عبدالحسین دستقی به شیرازی با هر لقمه غذایی بسم الله میگفت، قورت که میداد میگفت الحمدلله، بعد لقمه بعد. مرد میخواد عمو جون سالار مرد باش. از خود ناموس شنیدم مؤمنا بی واسطه که در این مدتی که آیت الله شهید دستقیب با من زندگی کرد، یک بار آیت الله شهید دستقیب لباسای زیرش به من نداد بشورم، یعنی زیرپوش، شورت، جوراب، دستمال، من که نمیتونم، سخت مومن هم آیت الله شهید دستقیب بگم عالم با عمل. فاذا اکل فلیسم الله، هنگامی که غذا میخوری نام خدا رو ببر تا شیطان قرین نشود. نظیر سلام علیک خصوصی که با ناموست میکنی اول بسم الله بگو، بعد میخه اسلام رو یه جایی بزن، بدون بسم الله نباشه، مخصوصا وقتی که میخوای برکت بریزی و اولاد دار بشی، برای اینکه شیطان قرین با اولادت نشه حتما بسم الله بگو تا در اولادت شرک شیطان نباشه. نه روایات انشالله بحث ازدواج سیدیش هم هست 2 ساعت و نیم. فاذا اکل فلیسم الله ولیجد المزق، هر آینه خوب بجود جویدنی را، حالت مفعول مطلق نوعی یا مفعول مطلق تأکیدی، یعنی خوب جویدن. چرا؟ چون بخشی از هضم غذا تو دهانه، به اصطلاح روایات اسلامی کلش رو هم بریزی 1/3 از هضم غذا تو دهانه با بزاق و آنزیمای دهان، 1/3 دیگه از هضم غذا با شیره معده، اسید کلوریدریک معده، اسلام دو تا کاتالیزور مجاورتی هم گذاشته، سیب درختی و خرما که بعد از غذا مستحب بخوری. پس 1/3 هضم غذا تو دهانه، 1/3 تو معده است، هضم نهایی غذا در کبده، یعنی جگرسی ها که بزرگترین خودده درون ریزه 500 تا کار برای بدن میکنه. یکیش هضم کامل غذاست، یکیش انباشت غذاست، یکیش توزیع غذاست، یکیش تولید صفراست، یکیش تولید گویچه های قرمز خون از ریس هموگلوبین هسته خون، که این دوتا همکاری تنگاتنگی دارن بین کبد و سلول های توری مغز و استخوان. پس حالا فهمونی مومن همجور برو ادامه بده تا 500 تا. خواستم این ولیوج دل مزقه خوب جویدنی یا به صورت نوعی معنا کن مفهوم مطلق یا تأکیدی معنا کن، یا اون نسخه طب الائمه برده تو باب تفعیل ولی یجید المزقه، وقتی برد باب تفعیل، باب تفعیل مطابعه است، یعنی پذیرش اثره، یعنی این خورد شدن غذا و قاطی شدنش با آب دهان از بزاق آنزیم باید بروز کنه، یعنی پذیرش اثر. حالا باید یک مخلوط به نوع محلول تو دهان درست بشه و بعد قورت بدی با قوه بلعیدن به مایچه های حلقوی ابتدای مری که از مری بره تو معده. خب معلوم شد مؤمنا باب تفعیل مطابعه است دیگه، پذیرش اثر. یعنی میگی جویدم، خب چه جویدی؟ دوتا گاز زدی قورت دادی؟ جویدن عجولانه؟ نیم جویده؟ نه اینا هیچ کدوم نه، مطابعه، پذیرش اثر، یعنی خوب جویدن که به صورت مخلوط محلوله که هضم ابتدایی غذا یک سومش در چیه؟ در دهانه. این باب تفعیل این رو میفهمه. ولی یجید المزقه ولی یکف عن الطعام و هو یشتهیه، هوا اینه باید اجتناب کنه، دست برداره از غذا خوردن و حالی که هنوز اشتها و میل و شوق به غذا داره، یعنی دست از اشتهای کاذب برداره و پرخوری نکنه. گرسنگی واقعیش که برطرف شد، نیاز واقعی بدن برطرف شده، مصرف بجا و لازم کرد کافیه، از اون به بعد دیگه زیاده روی در مصرفه و صدق پرخوری میکنه و عوارض به دنبال دارد، خستگی معده، ثقل معده، اضافه وزن، بعد چربی های مضر خون بره بالا، تحرک شخص کم بشه، سکته های قلبی عروقی، سکته های مغزی بیاد، فشار خون، بیماری پرفشاری خون بیاد و مانند اینا. و یحتاج و الیه، با اینکه نیاز داره از نظر ظاهری به غذای بیشتر اما اجتناب کن. اینم مؤمنا آدرسش. کتاب شما وسائل شیعه طبع اسلامیه آدرس داده، 20 جلدی ها، جلد 16 صفحه، نه استغفرالله، بله بله، جلد 16 صفحه 540، این چاپ اسلامیه. چاپ آل البیت که 30 جلدیه میشه وسائل شیعه، جلد 24 صفحه 433، حدیث 30987 عن طب الائمه، در دو جاش اومده، صفحاتش بنویسین، کتاب نداره، صفحه 29 و صفحه 60. دو تا سند دیگه هم از بحار علامه مجلسی داریم، چاپ بیروتی جدید 110 جلدی ها. جلد بحار جلد 63 صفحه 380 حدیث 46، بحار جلد 63 صفحه 410 حدیث 5. این دوتا روایتی که علامه تو بحار آورده از حیث دلالی شبیه این دوتا روایتیه که سندش خوندن، از حیث دلالی بعضی جاهاش با هم دیگه فرق میکن. روایت ششم و هفتم بخونم تموم شه، چون اینا شبیه قبلی هاست که خوندم، فقط تون میخونم. روی ان طبیبا نصرانیا دخل على مولانا الصادق عليه الصلاه والسلام فقال له، طبیب نصرانی به امام صادق گفت، يا ابن رسول الله افي كتاب ربكم ام في سنه نبيكم شيئا من الطيب اي الطب، بوی خوش سلامتی یا نه پزشکی و سلامت. گرفتی مؤمنه چی شد؟ فقال نعم، امام صادق گفت بله که تو قرآن مجید است، تو سنت رسول الله هم است پزشکی. بخشی از فقه شیعه و روایات شیعه در علوم پزشکی و علوم پیراپزشکیه، علوم ها نه طب تنها، علوم پزشکی و علوم پیراپزشکیه. اما کتاب ربنا فقوله تعالی و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. و اما سنت نبینا فقال صلی الله علیه و آله و سلم الحمیت من الاکل رأس کل دوائن، پرهیز به جا از خورد و خوراک اضافی سرآمد هر دارو و درمانی. و الاسراف فی الاکل رأس کل دا، زیاده روی در مصرف و افراط و پرخوری و بدخوری سرآمد هر درد و بیماریه، چه بیماری های خاموش مثل بیماری قند، مثل تورم پروستات، مثل انسداد عروق کرونر قلب، و چه بیماری که توأم با درده. بیماری بدون درد میگه مرض، جمعش میشه امراض. بیماری که توأم با درده میگیم ساقم و سین و قاف و میم، جمعش میشه اسقام. حالا هر دو نوعش، چه با درد چه بی درد، چه به نوع خاموش یعنی بیماری ساکت، چه به نوع دردمند غیر خاموش که طرف جیزد و پر میزنه و ناله میکن. باز اینا اقسامی داره، واگیر غیر واگیر، مصری غیر مصری، قابل علاج غیر قابل علاج. فقام نصرانی، پزشک مسیح از جاش بلند شد و هو یقول، و حال این که پزشک نصرانی میگفت والله به خدا قسم ما ترک کتاب رب بکن، قرآن مجید شما مسلمونا چیزی رو با نگذاشت، و لا سنت نبی کم شیئن، و همچنین سنت رسول الله تون هم چیزی ما نگذاشته، بیشتر داره و کوبید طب جالیونسین را، طب جالیونسین رو لیولا قردش که انداخت کنم، عددی نیست همون این همانی. تو پزشکی جدیدم هر کسی از حوزه و دانشگاه کتب مرجع رو بیاره، مثل اصول طب داخلی هاریسون، مثل فیزیولوژی گایتون، مثل روش تشخیص بیماری ها هارولد فریدمن، مثل پزشکی اطفال نلسون، هم این آیات و روایات هم آیات و روایات دیگه، فاتحه همه اینا رو خوندم، خسته نفر همونجا معصوم فاتحه اینا رو خونده، ما اینا رو یک کم توضیح دادیم و میدیم، مثل دکتر هم هر جمعه توضیح میدیم. خواهم میگم قدیم و جدید نداره، نری باز عهد دقیانوس و جالینوس و اینا، زمان ما هم همینه، نه اینکه من و شما کنار خزان علم باشیم ولی یک چشممون به کتابهای مرجع غربی، یک چشممون هم به کتابهای مرجع شرقی باشه، هم شرقی هم غربی، اسلام تعطیل. و بگم حاج این اسلام و این فرمایشات معصومین چه به درد قرن بیستم میخوره؟ خب من جاهل غافلم، نه اینکه معصوم نگفته، آخرین پیشرفت های علمی از اون بیشتر معصوم گفته، من جای جاش مؤمن اوستون توضیح میدم. این روایت هم بخونم که روز اول خوندم، باز اینجا تکرار کرده آقا، تون تون بخونم. و حکیه ان الرشید، یعنی هارون الرشید لعنت الله علیه، کان له، برای این هارون الرشید یه طبیب نصرانی حاذق و ماهری بود، فقال، این طبیب نصرانی حاذق، ذات یوم لعلی ابن الحسین ابن واقدن ليس في كتاب ليس في كتابكم من علم الطب شيء والعلم علمان علم الاديان وعلم الابدان، که روزای اول توضیح دادم که این حرف از ما دزدیده با سه سند، این روایت خودمون تیکر دزدیده، العلم علمان علم الابدان علم الاديان، این روایت خودمون با سه سند، یکی بهار جلد 1 صفحه 220 حدیث 52، یکی بهار جلد 30 صفحه 414، یکی کنز الفواید کراجیکی جلد 2 صفحه 100. مسیح حرف ما رو دزدیده، به خودمون تحویل میده، میگه کتاب پیغمبرتون چیزی نگفت. زمان ما هم همجوره، زمان ما هم همجوره. فقال له علی ابن حسین ابن واقد، جواب مسیح داد بهش، بر خود این سنی درباری، قد جمع الله الطب كله في نصف آیه من کتابی و هو قولی تعالی و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا و جمعه نبینا صلی الله علیه و آله و سلم في قوله المعده بيت الداء والحميه راس كل دواء و اعط كل بدن ما عودته. بدنت به هر خوراکی خوبی عادت کرده، به همون عادتش ادامه بده، چون هر بدنی یه فرمی داره، یه مزاجی داره، یه طبع و سرشتی داره، یه تمپر داره به اصطلاح جدید انگلیسی زبون بیکتال. فقال طبیب نصرانی ما ترک کتابکم ولا نبیکم لجالینوس طب، دیگه جایی برای مطرح کردن طب جالونسی نیست. روایات بقیهش انشاءالله مؤمنا فردا با 3 روایتی که حاشیه زدیم انشاءالله یادم بندازیم فردا بگم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.